به ویژه این اقتصادهای نوپا که اینجور حرکت میکنن، اینا فرصت دارن با توجه به این که تولید ناخالصشون با گامهای بلندی به جلو میره، اگر مقدار کمی عرق ملی باشه و شعور آگاهی تخصصی، میتونن حتما اینو ببرن بالا. ولی ما شاهد بودیم که رئیس دولت رسما اعلام کرد که خزانه ذخیره ارزی خالی، در حالی که میبایست ایران در این بره از زمان که نفت جهانی قیمت سرسام‌آوری پیدا کرده، از این بیشترین استفاده را از این فرصت میکرد و به انبوهی ذخیره ارزیش بسیار میافزود. ولی عکس شده. خب در اقتصاد کلان در سالی که گذشت تولید ناخالص داخلی پسرفت داشت، حتی با احتساب نفت باز هم منفی بود. باور نکنیم اگر رقمی میدن، حتی بهارستان نشسته هایی که دستشون با دستگاه حاکم توی کاسه است و با هم اگر اختلاف دارن سر سهم و سر رانت و سر چیزهای دیگر و هیچ کدومشون برگزیدگان راستین مردم ایران نیستند، حتی همونها هم میدونن که وقتی رئیس دولت اومد گفت من 1,000,000 شغل ایجاد کردم، راحت میپرسن که آقای 300,000 تاشو نشون بده ما بقیهش طلبت. خب یه واقعیت امکان نداره، برای اینکه وقتی کسی 3,000,000 نه وقتی گفت 1,000,000 حساب نچندان سخت اقتصادی داره. ایجاد 1,000,000 شغل مستلزم انقدر میلیارد تومان یا میلیارد دلار درآمد اختصاص داده شده است در بخش سرمایه گذاری و توسعه که باعث شغل آفرینی میشه. اما این اتفاق در ایران نشده. همینطور نمیشه که تو فقط بیای با به کلمه به زبان بگی که این اتفاق افتاده.
بله.
خب ابنای همین روشی که دولت داره اعلام، گرچه اعلام میکنه که رشد امسال ما یعنی 92.5% بوده، ولی کارشناسان میدونند حتی با احتساب نفت تولید ناخالص داخلی منفی بوده. حالا وقتی نفت گفتم، برای اینکه بفهمیم ژرفای این گرفتاری تا کجاست، همین رو میگم که با کشور ترکیه که به لحاظ تعداد جمعیت با ایران تقریبا یکیست و دیرینه دراز مدتی در کنار هم بودن و تداخل در رفتارهای اقتصاد سیاسی با هم داشتن مقایسه کنیم، میبینیم که اون کشور اگر ایران 150 میلیارد 200 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، اون کشور ناگزیر بوده 100 میلیارد دلار بده که این نفت را از جاهای دیگه بخره.
بله.
که اون کشور میگه تولید ناخالص داخلی من انقدره، یعنی دقیقا میتونیم بفهمیم که اون از صنعت تولید و خدمات داره میاد به اضافه توسعه چشمگیر کشاورزی. ولی وقتی ایران میگه انقدر اون پول هنگفت نفتی که بدون اراده و توان حاکمیت و برنامه ریزان به دست اومده، هیچ هنری نداشتن در به دست آوردن اون درآمد، اون هم حساب بشه باز هم پایینه. در حال این حرف رو میزنیم که ترکیه در یکی دو سال آینده وارد کلوپ 1,000,000,000,000 خواهد بود و در همین حال ایران با حساب نرخ رسمی دلار با 1,000,000,000,000 دلار کمتر از 500 میلیارد دلار تولید ناخالصش هست که طول سرانه یک ایرانی حدود 4,500 دلار در برابر نزدیک به 9,000 ترکیه است.
بله.
خب این اتفاقات در ایران به لحاظ اقتصاد کلان افتاد. واردات به صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد و صادرات مثل سالهای گذشته بیشترین درصد 80%ش نفت بود و اون 20% هم خیال نکنید که ماشین آلات سنگین و سبک بوده، اونا بوده، رقم کمی بوده، نسبت به گذشته کمتر هم شده، اما بیشتر فراورده ها و مشتقات نفتی مثل پتروشیمی بوده. یعنی اگر پتروشیمی رو هم و مشتقات نفتی رو هم از صادرات بگیریم، صادرات غیر نفتی ایران یک رقم بسیار ناچیز در حد کشورهای عقب مانده آفریقایی قرار بگیره. ما داریم راجع به ایران حرف میزنیم که گلدمن ساکس 2 سال پیش میگه که ایران استعداد این رو داره که موتور محرکه اقتصاد خاورمیانه بشه. واقعیت این است که اگر حتی همین ایران رو با عربستان مقایسه بکنیم که درآمد نفتش بیش از 2 برابر ایرانه، مقایسه بکنیم با توجه به نیروی انسانی ایران، نیروی متخصص کارآزموده، تجربیاتش و شرایط استراتژیک و جغرافیاییش، توان غیر قابل مقایسه‌ای با اونجا داره. بازی ساختای اقتصادی صنعتیش میتونه کشاورزیش که هرگز با عربستان قابل مقایسه نیست، یعنی عربستان با ایران قابل مقایسه نیست، به راحتی ایران میتونست و میبایستی محرکه میشود. در سالی که گذشت وابستگی ایران، اقتصاد ایران به نفت بیش از پیش شد. اگر یادمون باشه دست کم در 3-4 دولت گذشته همیشه این شعارها داده شده و در اون برنامه 4-5 ساله توسعه که ایران رو قرار بود که به ژاپن اسلامی به قول حداد عادل برسونه، در اونجا ادعا شده بود که ایران هر سال با اجرای این برنامه های 5 ساله به مقدار قابل توجهی از وابستگی به نفت، وابستگیش به نفت کمتر خواهد شد. بله. اما در سالی که گذشت این وابستگی بیشتر شد. از طرف دیگه بلبشو و بحران در اقتصاد و تولید کشور به حد اعلا رسید. در حالی که هنوز تکلیف بخش خصوصی و بخش دولتی روشن نشده، با پاره از سیاست هایی که در گذشته اجرا کردن که واحدهای دولتی رو واگذار کنن به بخش خصوصی که اونها عمدتاً به دست نزدیکان خودی ها و راندخاران به مصادره رفت و با ثمن بخش حتی با دست خالی، به طور باور نکردنی کسی میاد با 2 شرکتی که به ثبت میرسونه. در ایران قانون تجارت شرکت ها اینه که اگر کسی 100,000 تومان بریزه با 3 نفر سهامدار شرکت سهامی خاص درست میکنه، یکی از اینا با همون 100,000 تومان و یکی با 500,000 تومان از همینا که نزدیک حاکمیت هستن قراردادهای چند 100 میلیاردی بسته بودند. خب این اتفاق در ایران هر روز بیشتر شد و در حالی که بخش خصوصی تکلیفش روشن نبود و اون بخش دولتی منتقل شده، از این راه منتقل شده که سازمان تبلیغات اسلامی یا به دستگاه دیگری فرضاً مربوط به چاه جمکران یا به جایی به حوزه دیگری مربوطه، اینها با بدون پول بزرگترین واحدهای تولیدی رو با پولی که حداقلی که از یک بانک دولتی قرض کردن و دادن با بهایی که بیش از ثمن بخش نبوده خریدن، عملا با هیچ و مفت صاحب میلیاردها شدن. به موازات همین حرفا میرسیم به نظامی شدن اقتصاد ایران که این بخش بسیار خطرناک اقتصاد ایران. سرداران میلیاردر سپاه در سالی که گذشت کارهاشون تو فعالیت‌هاشون رو توسعه بیشتری دادن، چند میلیارد دلار قراردادهای تازه‌ای با ترک تشکیفات مناقصه با دولت بستند. در سالهای گذشته که با یه مقدار ظاهرسازی بود در بایستی این کارو میکردن، در سال که گذشت خیلی روراز و به این مفهوم که همینش که هست اگر از جرعت داری صداد بیاد بالا این کار انجام دادن. خیلی مرتب در طول سال گذشته شاهد بودیم که قرارداد فلان راه یا فلان راه آهن یا شرکت مخابرات یا کمپانی فلان دوش قرارگاه خاتم الانبیا یا شرکت های وابسته اون گرفت.
بله
من هم همه گزارشات بدون استثنا یا فلان حوزه گاز یا حوزه نفت که اونها به دست گرفتن، همه گزارشات نشون دهنده عدم پیشرفت اون پروژه ها و تأخیر غیر قابل پذیرش اون پروژه ها، در حالی که اگر طبق روال معمول شرکت دیگری میکرد میتونست یه پروژه رو 3 سال انجام بده، حتی از گذشت 8-9 سال رشد پیشرفت پروژه در جای 15% و در جای 25% با این ناتوانی ها و با این که همه میدونن که این قراردادها رو اینها که میبندن کوچکترین آگاهی از اون تکنولوژی و نوعهای اون کارهایی که دستشون هست ندارن، با دست دوم دادن به کمپانی هایی که تجربه یا تجربه هکی دارند و بعضی وقتا دست سوم دادن، یعنی کسی که دست سومه تبخور تو این کار داره، دو دست این وسط چرخیده و میلیون ها دلار زیر این افراد اومده، به این شکل اقتصاد رو قبضه کردن.
بله.
به این مطلب اشاره میکنم که به اقتصاد آلوده شدن ارتش و نیروهای مسلح در هر کشوری یکی از خطرناکترین بیماری هاییست که در اون مملکت میتونه به وجود بیاد و به پیکر سلامت جامعه لطمه های شدید بزنه.
دقیقا
این نمونه هاش رو در جاهای دیگه دیدیم. الان که با هم حرف میزنیم یک نمونه شبیه ایران کره شمالیه، یه نمونش مصره که همه انتظار میکشن ببینن که اونجا جنرال های ارتش که در 30 سال گذشته از قبل سالی 2-3 میلیارد دلار کمک های نظامی که آمریکا داده، چه ثروت ها که انبوه نکردن، که البته همه اونها رو جمع بکنیم در برابر سرداران میلیاردر واقع خیلی کوچک حساب میشن. و باز تجربه که ترکیه داشت که اگر این رجب طیب اردوغان هیچ کار خوبی نکرده باشه، همین مقدار که با بهره‌گیری از فرصتی که تقاضای ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا به وجود آورد و اروپایی‌ها تکلیف کردند که اگر میخواید عضو اتحادیه بشید باید این شرایط ما را اجرا بکنید، یکیش از بین بردن شکنجه، دوم از حق داشتن وکیل در تمام دادگاه ها، دوم دور بودن ارتشی ها از صحنه سیاست و اقتصاد، این دولت با استفاده کردن از این شرایط تونست تقریبا بیشترین این شرط ها رو به جا بیاره و ارتشی ها رو، جنرال ها رو به پایگاه های نظامی برگردونه که موفقیت بسیار بزرگی است. ولی در مورد ایران نمیدونیم که این گاوی که این حاکمیت ضد ایرانی بالای بام برده چگونه باید بیاد پایین، که البته یادمون هست که کسی که بیشترین تلاش و ابتکار این کار رو به عهده داشت امیر کبیر ثانی آقای هاشم اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
بله.
که بعد از پایان جنگ ایران عراق به بهانه اینکه نیروهای رزمنده باید بیان در کار سازندگی دخالت داشته باشند، نقطه عطفی در اقتصاد ایران به وجود آورد و که بعدها در داستان رقص‌های زنجیری دیدیم که نه تنها سپاه بلکه وزارت اطلاعات تا کجا وارد اقتصاد شده بود که در دوران اکثر خاتمی مقداری از کارهای اقتصادی یا همه کارهای اقتصادی وزارت اطلاعات گرفته شد، اما خاتمی جرأت این که این سرداران رو به پایگاه هاشون برگردونه نداشت و در دولت احمدی نژاد هر روز که گذشته آلودگی اونها به اقتصاد و پول بیشتر شده. به همین دلیل میتونم این رو بگم که سودجویی مسلح همیشه خطرناک‌ترینه.
بله
نه دستته و معامله میخوای بکنی کیه که به تو بگه که چرا، کیه که از تو تخفیف بخواد، کیه که پرداخت صورت وضعیت تو رو به تأخیر بندازه، طبیعتاً کیه که بتونه تو رو از این کار منعت بکنه، کیه که اجازه بده رقابت آزاد باشه.
بله.
من وقت یا تلف نمی کنم، از اینجا در همین جای که رسیدم این بحث سرداران میلیاردر رو قطع می کنم، میرسم به تحریم.
بله.
به دنبال سیاست هایی که دولت احمدی نژاد که دقیقاً به قول خودش مجری مو به موی دستورات و رهبری های زیادی خردمندانه خامنه‌ای رهبر ولی مطلقه فقیه بوده، قرار شده بود که اسرائیل از صحنه جغرافیا محو بشه و چیزی هم به نام هولوکاست اصلا وجود نداشته و با این روشی که در پیش گرفت عملا میلیون ها دلار هزینه تبلیغاتی اسرائیل رو کم کرد و باعث شد که بزرگترین اجماع استثنایی در جهان بر علیه ایران به وجود بیاد. این اجماع بالاخره به قول هیلاری کلینتون که میگه 3 سال زحمت کشیدیم به بار نشست و اول آمریکا به صورت یک طرفه چون شورای امنیت تصویب نکرده بود و بعد اتحادیه اروپا تحریم های بیشتری رو اعمال کردن که هر روز که گذشته این تحریم ها بیشتر شده. و این تحریم ها در حال بیشتر شدنه و یک حالت تلخ و شیرین به وجود آورده و اون همینه که اشاره خواهم کرد در بخش سیاسی وقت به صحبت از حمله اسرائیل آمریکا به ایران میشه، عمدتاً اسرائیل، این اخلاق مداران غربی توصیه میکنن که آجون اوتا بیا، سب کن، ما هوای کار بریم.